شنونده عصرتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ادامه برنامه های امروز از ساعت 22 در بخش دوم با شما خواهیم بود. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و همه دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و قرار هست امروز درباره انتخابات پارلمانی لبنان صحبت بکنیم و البته تحولات مرتبط با این انتخابات در هم منطقه غرب آسیا، تحولاتی رو در این زمینه شاهد بودیم و البته از منظر دیگر بگیم دخالت‌هایی رو شاهد بودیم از طرف دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی در انتخابات این کشور، انتخابات پارلمانی لبنان، تلاش می‌کردن دخالت داشته باشن و ضلع دیگر مثلث یعنی آمریکا هم در این زمینه تلاش‌هایی رو داشتن و برنامه خودشون رو دنبال می‌کردن. درباره ابعاد مختلف این موضوع امروز صحبت خواهیم کرد. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
دیروز یک شنبه 25 اردیبهشت انتخابات پارلمانی لبنان در جو سنگینی از جنگ رسانه‌ای دشمن اسرائیلی، آمریکا و رژیم سعودی برگزار شد. برآوردها از حضور بیش از 60% مردم در انتخابات و اقبال بسیار بالای جریان مقاومت لبنان و حزب الله حکایت دارد. طی چند هفته گذشته دیدار غیرقانونی سفرای عربستان و آمریکا با طرفین سیاسی مخالف حزب الله موجی از دخالت در امور داخلی این کشور را رقم زد که برخی ادعاها بیش از 2 میلیارد دلار هزینه آنها را برآورد نموده است. اسرائیل نیز از سوی دیگر خواهان استقرار مجدد یک دولت ضعیف در این کشور است تا ذخایر نفت و گاز متعلق به لبنان در دریای مدیترانه را به یغما ببرد. با این حال و در پس این همه برنامه ریزی، برآوردها از اقبال شدید عمومی به لیست مورد حمایت جریان مقاومت و شکست مجدد پروژه آمریکایی سعودی در این کشور حکایت دارد. چنانچه پارلمانی قوی انتخاب شود، به تبع دولتی مستقل و قدرتمند نیز تشکیل خواهد شد تا لبنان را از آشفتگی چند سالگی اخیر نجات دهد و همچنین واجد آثار منطقه‌ای و بین المللی مهم می باشد. در این برنامه با بررسی وضعیت انتخابات در لبنان بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اهداف سعودی و آمریکا از دخالت در انتخابات لبنان چیست و اثرات منطقه‌ای و بین المللی این انتخابات کدام است؟
3010-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، هم درباره موضوع برنامه اگر نکته دارید پیامک بفرمایید، و هم اگر که سوالی مد نظرتون هست به 3010-35 پیامک کنید. انشاءالله در فواصل برنامه از مهمانان برنامه خواهم پرسید. با نصب کارافزار ایران صدا برای تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید، و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین گفتگو سیاسی در اختیار شماست. اما در این برنامه از گفتگو سیاسی که نگاهی داریم به انتخابات پارلمانی لبنان، آقای دکتر احمد دستمالچیان با ما همراه هستند که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در لبنان رو در پرونده کارشون دارن و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستند، و آقای دکتر ایرج فرخنده پور از کارشناسان مسائل بین الملل و مسائل غرب آسیا. آقای دستمالچیان سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و درود بر جناب عالی و مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای فرخنده پور عرض ادب و خدمتتون.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب حسینی و مهمان بزرگوار و عزیز و مردم شریف و بزرگ ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. آقای دستمالچیان خدمتتون باشیم، تحلیل اولیه رو بشنویم از انتخابات لبنان. دستبندی ها و گروه بندی ها در انتخابات چگونه بود؟ چه برنامه های پیش از انتخابات دنبال می شد؟ و انشاءالله به صورت تفصیلی برنامه ها رو دنبال خواهیم کرد در فواصل گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس از مدت ها انتظار، انتخابات در لبنان به آرامی و خوبی برگزار شد و هیچ گونه تشنج و ناامنی گزارش نشد، علارغمی که زمینه های بسیاری فراهم بود که چنین اتفاقی رخ بده. اینم به دلیل هوشیاری نیروهای عرض کنم که متحد و آگاهی که در صحنه حضور داشتن، این اتفاق نیفتاد، به اضافه صبر و هوشیاری و بردباری مردم رشید و قهرمان لبنان. ببینید، مدت زیادی هست که کشورهای غربی و خصوص آمریکا و پشت سرش رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی قصد داشتن مردم لبنان را به زانو در بیارن. از طریق فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنین تحریم‌های بسیار کمرشکنی که علیه ملت مظلوم لبنان اعمال کردن، می‌خواستن اراده مردم را در هم بشکنن، می‌خواستن مردم را از مقاومت جدا کنن، می‌خواستن که بگن که مردم همراه مقاومت نیستن، و در نتیجه یک انتخاباتی انجام بشه با سرریز شدن پولهای هنگفت پترو عرض کنم دلاری و خریدن بعضی آرا که بگن لبنان همراه مقاومت نیست. بسیار تلاش کردن، شما خودتون شاهد بودید که حتی از سوخت ساده‌ای که باید مردم در نانوایی ها و جاهای دیگه خدماتی استفاده بکنن، از این هم مردم محروم کرده بودن که با همت بسیار بلند و جسورانه آیت‌الله حسن نصرالله و با کمک ایران این سوخت رسید به مردم و بسیار مردم رو شادمان کرد. و همون مدعیانی که به اسم مردم حرف می زدن مخالفت داشتن، از جمله سمیر جعجعه، و دستشون رو شد در اینکه چه کسانی حامی مردمان و چه کسانی دشمن مردمان و باستان. خب امروز این انتخابات بعد از این همه تلاش‌های سنگینی که دشمن کرد به خوبی برگزار شد، و آرای اولیه نشون میده که ائتلاف حزب الله بسیار قوی و قدرتمند در صحنه ظاهر شد و کاندیدای خودش رو فرستاد به مجلس بی کم و کاست، گرچه یک تفاوت‌هایی در رأی قبلی هست که حالا آقای دکتر عزیز تشریح خواهند کرد، ولی کلن اون شمایی که قبلن در مورد پارلمان بود و حزب الله دست برتر را داشت، ائتلاف حزب الله، امروز هم همینطوره، به اضافه اینکه 9% رأی مردم از قبل کمتر شده، اینم به خاطر اینکه دستکاری‌های فراوانی که عربستان سعودی و امارات کردن که این اتفاق بیفته، از جمله اینکه آقای سید حریری را منع کردن که در انتخابات حضور داشته باشه. خب آقای سعد حریری شخصیت سنیست که در میان جامعه اهل سنت لبنان نفوذ سنتی داره، نفوذ خانوادگی داره و طبیعی است که این رأی افت پیدا کنه. اما در مجموع انتخابات یک انتخابات خوب و سالم و پیروزی بود و نشون میده که مردم همچنان دل و جانشون با مقاومت هست. چرا؟ چون که اصلا ببینید آقای دکتر، مقاومت یک چیزی نیست که از مردم بتونه جدا بشه، از دل مردم اومده بیرون. مردم مقاومت رو به عنوان یک سمبل ملی، نماد ملی، نماد عزت خودشون نگاه میکنن و همه طوایف و گروه ها در مقاومت عضو هستن. این نیست که با این خیال خام فکر کنن که تحریم که انجام میشه حزب الله از مردم جدا میشه یا مردم از حزب الله جدا میشه. اما یه پدیده بسیار خوب و مثبتی این دفعه در انتخابات ظاهر شد که باز آقای دکتر تشریح خواهند کرد، حضور مستقلین هست، در حضور پررنگ و قوی مستقلین هست در این انتخابات که میتونه سرنوشت ساز باشه و میتونه یک فرایند و آغاز جدیدی باشه برای لبنان، چون لبنان به هر حال طایفی است و معمولا گروه های سنتی و احزاب سنتی کاندید معرفی میکنن و رأی میارن. امروزه این در این انتخابات به نظر میرسه که این پدیده، این پدیده نو و مبارکی است که اون عرصه سنتی رو داره میشکنه و یک پوسته جدیدی در وضعیت سیاسی لبنان داره ایجاد میکنه که خیلی خوبه. حالا ما از آقای دکتر خواهیم شنید و استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. آقای فرخنده پور خدمت جناب علی هستیم، هم تحلیل اولیه شما رو هم بشنویم و
هم تشکر میکنیم بپردازیم به
آرایش سیاسی این انتخابات.
تشکر از فرمایشات جناب آقای دکتر دستفالچیان، ما بهره بردیم. در خصوص انتخابات اخیر به سر لبنان چند مطلب رو من به طور کلی و اجمالا عرض میکنم. یکیش این بود که ما این انتخابات پس از به اصطلاح اعتراضات و شورش‌های سال 2019 استش که در لبنان برگزار میشه. خب چون که مصدر هستید، بعد از اون اعتراضات خب دولت نتونست به اجماع برسه و به عبارتی از حیث انتفاع خارج شد و تلاش بسیاری از کشورها و سیاستمداران داخلی و خارجی به اصطلاح این قضیه نهایت منجر شد که انتخاباتی برگزار بشه. کما اینکه ما سال 2020 انفجار بسیار مهیب و مرگباری در بندر بیروت داشتیم که یکی از دلایلش ناخرسندی کشورها بود داله برای اینکه دولت لبنان بخواد تشکیل بشه و اینا با این حرکت میخواستن اون به اصطلاح وقفه لازم رو در راستای به آشوب کشیدن کشور لبنان داشته باشند و در این راستا برنامه‌ریزی های بسیار جالبی کرده بودند و همون انفجار هم زمینه یک به اصطلاح پروسه زمانی بود که تعریف شده بود که این به اصطلاح کشتی مرموزی که وارد میشه به بندر بیروت و نقشه‌ای که اینا برای اون انفجار از این کشتی بودند نشان از توطئه بسیار بزرگ جبهه عبری عربی و غربی برای باشوب کشیدن جامعه لبنان. اما خب بالاخره بعد از فراسلوت های فراوان که آیه دکتر اشاره داشتم به این قضیه، بالاخره این انتخابات برگزار شد. ما 718 نفر برای 128 کرسی پارلمان لبنان میبایست به اصطلاح خب شرکت کننده داشت در این انتخابات و جالب اینه که یک سوم از این به اصطلاح شرکت کننده ها مستقلین بودند، یعنی گروهایی که افرادی که به گروه های وابسته نبودن و به صورت مستقل جناب حسین ورود کردن برای انتخابات لبنان. خب و جالب این که 88 نفر از این افراد هم ردای سنی بین 25 الی 35 سال داشتن، یعنی می شود گفت که قشر جوانی بودند که ورود کردن تو این مجموعه. و جالب اینه که از این 128 کرسی 11 گروه برای تصاحب این به اصطلاح کرسی ها داشتن تلاش میکردن. حالا ما اگر بخوایم یه به اصطلاح تعریفی از گروه های شرکت کننده در به اصطلاح انتخابات لبنان داشته باشیم، مسئله خیلی جالبی مطرح میشه. مثلا یکی از این گروه هایی که میبایست شرکت بکنه خب جنبش مستقبل بود که به صلاح معروف پایگزار اون آقای سعد حریری بود، پدر آقای حریری که الان
انتخابات
رفیق حریری، بله آقای سعد حریری پدرشون آقای رفیق حریری بود که آقای سعد حریری اومد کلن انتخابات رو تحریم کرد و اصلا ورود نکرد به انتخابات لبنان و با همین نوع موضع‌گیریش باعث شد که یک شکافی تو جامعه اهل سنت مثلا لبنان پیش بیاد و
تراسای همون اهداف عربی غربی امریکا دکتر توضیح دادن.
دقیقا همینه. ببینید ما سابقه آقای سعد حریری بعد از اینکه ایشون رفت تو عربستان و با یه حالت خیلی تحقیرآمیزی با ایشون برخورد کردن و یه جورایی ایشون رو داخل اتاق حبس کردن،
بازداشت شد به نوعی.
بله و جالبه که این اولین مورد خیلی شاخصی بود که یک دولت در امور داخلی کشور دیگه چقدر نفوذ داره که میتواند فردی رو که به عنوان نخست وزیر بیاد ببره توی کشور خودشون رو حبسش کنه و بعد بهشم بگی چرا اون چیزی که من به تو دیکته کرده بودم نیومدی تو سیاست مثلا خارجی لبنان تو عرصه داخلیش به عملیاتی بکنی، که این متاسفانه یک بار بسیار منفی داشت و موجب ضعف و در حقیقت درگیری های داخلی بین احزاب سنی به اصطلاح کشور
علی خودشون شد.
بله حالا جالبه خب اونجا اونجوری که مستحضر هستید، خب این ورود آقای سعد حریری عدم ورودش باعث شد که خب یه جورایی اون شوق و اشتیاق مردم بیاد پایین، ولی در این حال مستقلین اومدن و این جای خالی رو پر کردن و حالا این مستقلین بیشترشون از گروه های اهل سنت بودن، حتی مسیحی بودن، مارونی بودن و به خاطر عملکرد منفی جناب آقای سعد حریری و اینکه نتونست ایشون به صلاح معروف اون اجماع لازم رو برای شرکت در انتخابات داشته باشه، چون میدونست اگرم شرکت بکنه رأی نخواهد آورد و اون عملکرد منفیش متاسفانه به این قضیه دامن زد. گروه دیگه هم داشتیم ما به نام که آقای نجیب میقاتی که یکی از میلیاردرهای سنی به صلاح معروف کشور لبنان هست، ایشون هم وارد کارزار انتخاباتی نشد و خودش کشید کنار و
سابقه نخست وزیری داره.
بله اما ایشون مثلا حالت
تکنوکراته
و مردم رو تشویق میکرد که شما در این انتخابات شرکت بکنید، ولی خودش عملا ورود نکرد و نامزد هم نشد. خب یه جنبش دیگه هم که حالا توی عرصه سیاسی لبنان مطرح بود، جنبش میهنه آزاد بود که آقای میشل اون، خب آقای میشل اون نمیدونم سابقه شما مستحضر هستید، ایشون از سیاستمداران مسیح مارونی لبنان هست، ایشون مدت زیادی تو عرصه سیاسی این کشور شرکت کرد، ایشون از پایگزاران ارتش لبنان هست و سابقه خیلی خوبی به صلاح تو بحث مسائل سیاسی داره. خب ایشون تبعید شده بود سال 2016 که ایشون از تبعید برمیگرده، بزرگترین فراکسیون به صلاح معروف مسیحی لبنان هست، خب
در جایگاه ریاست جمهوری قرار میگیره.
بله حالا جالبه که آقای میشل اون خب از متحدین و طرفداران حزب الله لبنان هست و در جنگ 33 روزه هم ایشون بارها از هدف حزب الله داره، برای اینکه ایشون داره از این حزب داره از کیان کشور خودش دفاع میکنه، اومد و از حزب الله دفاع کرد و در این راستا ازم به حضورتون که خیلی مقتدرانه وایستاد و دیدگاهش نسبت به نظام به صلاح سیاسی لبنان با حضور حزب الله مغایرت چندانی نداره. یکی دیگه از اون احزاب که حالا مشکلات زیادی رو متاسفانه برای لبنان تا به امروز به وجود آورده، حزب نیروهای لبنانی هستش که یک رهبر معروفی هم داره به نام آقای سمیر جعجع 70 ساله که سیاستمدار مسیحی مارونی هست و این آدم از به صلاح دل نیروهایی که تو جنگ داخلی لبنان به وجود اومده بود رشد کرد و خودش از این به اصطلاح پروسه خودشو مطرح کرد و خب معروف هستش به اینکه جرایم خشن جنگی هم در لبنان به وجود آورده و به خاطر همین هم از نیروهای بدنامیه که حتی زندانی شد. ما سیاستمداری فعلا تو عرصه لبنان نداریم که زندانی شده باشه الا آقای سمی جعجع که سوابق به اصطلاح منفی ایشون در رسانه‌ها و دوران خاصی مطرح شد و به طریق ایشون رو وابسته به کشور عربستان سعودی میدونن و به سر پشتیبانهای اقتصادی و سیاسی عربستان و حمایتی که از ایشون به عمل میاره بالاخره برای همه احزاب لبنان ارزم بزرگتون که معروف و مطرحه. حالا ما تو این عریکه قدرت درگیری های به صلاح معروف حزبی و جناحی در راستای شرکت در انتخابات، یه حزب دیگه هم داریم به نام سوسیالیست ترقی‌خواه که آقای ولی جنبلات رهبر این گروه هست خب اینا جزء گروه های مسیحی مثلا دروزی لبنان هستن و در حال حاضر خودش از عرصه رفته کنار از عرصه سیاسی، ولی پسرش رو که به نام تیمور جنبلات معروفه، ایشون به اصطلاح داره این حزب رو تعریف میکنه و یکی از گروه های مخالف حزب الله هستن و به اصطلاح معروف بارها و بارها سیاست خودش رو در راستای مخالفت با حزب الله بیان کرده و در راستای زرادخانه و سلاحی که حزب الله داره بارها اومده و صحبت کرده و حتی اعلام کرده که این قضیه باعث شد که لبنان از اون به اصطلاح سیاست لبنان و اون وجهی که تو خاورمیانه داشته با ورود حزب الله این وجه رو و این موقعیت خودش رو از دست داده. این به اصطلاح تز سیاسی گروه حزب سوسیالیست ترقی ها هستش. با همه این تفاصیل حالا چون آقای دکتر اشاره فرمودن، من یه اشاره کلی در خصوص افراد شرکت کننده در انتخابات
تر از خود خیلی تحلیل جامع و کامل رو بیان کردن از آرایش انتخابات این دوره
فضای سیاسی رو اونجا رو خدمتون ترسیم بکنیم و تاکید برای این قضیه شد که با توجه به عمل کرده بد سیاستمداران مسیحی مارونی و سنی، اکثر این به اصطلاح افرادی که به صورت مستقل اومدن در انتخابات شرکت کردن خواستن یه جورای وانمود بکنن که به این گروه ها وابسته نیستن تا بتوانن در عرصه سیاسی اخیر و انتخابات رأی بیارن که حالا با طرز تفکر اونها تا حدود زیادی چرخش به سمت گروه های مستقل بوده و به اصطلاح علارغم اینکه حزب الله همون نفوذ و اقتدار رو که آقای دکتر اشاره فرمودن در عرصه سیاسی لبنان داره، ولی خب این بار گروه های مستقل بیشتر تونستن خودشون رو ظاهر بکنن و در عرصه سیاسی لبنان معرفی بکنن.
خیلی متشکرم. 3035 شماره سامانه پیامک رادیو گفتگو هست. در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و درباره موضوع برنامه تحولات مرتبط با انتخابات پارلمانی لبنان نقطه نظر و دیدگاهی اگر دارید و اگر سوالی دارید به ما پیامک بفرستید. در فاصله برنامه انشاءالله از مهمانان محترم خواهم پرسید. آقای دستمالچیان، با توجه به سابقه حضور جناب عالی در لبنان از این فرصت استفاده بکنیم یه پرانتز باز بکنیم. پارلمان لبنان در فضای سیاسی این کشور چه جایگاهی داره، چه اختیاراتی داره؟ نظام لبنان پارلمانیه، درسته؟
بله.
برای این اختیارات و این فضا برای شنوندگان یک توضیح بفرمایید که چه تأثیراتی بعد از شکل‌گیری پارلمان ما شاهد خواهیم بود در عرصه اجرایی، در عرصه اداره حکومت و اداره سیاسی لبنان. رئیس لبنان، رئیس مجلس لبنان بر اساس سهمیه بندی ها جز شیعیانه، درسته؟ خدمتتون هستیم.
خب نظام سیاسی لبنان و ساختارش که میراث استعمار فرانسوی هست کلان بر اساس طائفه بنا شده و بیشتر هم به نفع مسیحیان بود اول، چون اونها در عرصه سیاسی بیشتر حضور داشتن و فرانسه به اون طایفه بیشتر عنایت داشت. ولی کلن پارلمان لبنان تقریبا در رأس امور هست و هم رئیس جمهور تعیین میکنه، هم نخست وزیر از دل پارلمان بیرون میاد و هم رئیس مجلس بر اساس توازناتی که در انتخابات شکل میگیره از طایفهش یه انتخاب میشه. به طور سنتی سالیان درازی است که این عرف داره روایت میشه که رئیس جمهور از مسیحیان باشه، نخست وزیر از اهل سنت باشه و رئیس مجلس از شیعیان باشه.
در قانون اساسی اشاره نشده سنتی،
نه عرف، این عرف و چیزه. منتها اون چیزی که خیلی واضح و مشخص هست سهمیه طایفی که تا به حال در مورد پارلمان رعایت می شده، همین باعث شده که نظام سیاسی لبنان نتونه کارایی خودش رو داشته باشه و پاسخگو باشه. چرا؟ چون به هر حال دولت و سایر سازمان ها و مؤسسات خدماتی و اداری که تعیین میشن از طریق سهمیه طایفی تعیین میشن، لذا اینایی که تعیین میشن پاسخگو به کسانی هستن که انتخابشون میکنن از طایفه خودشون، لذا ممکنه که هیچ گاه پاسخگوی به مردم نباشن و میبینید به خاطر همین مشکلات ایجاد میشه. مثلا در نظام خدماتی شما هر از گاه میبینید که زباله ها و آشغال هایی که در خیابان ها جمع میشه کسی جوابگو نیست و مردم ناراحت اعتراض میکنن، ولی اون مؤسسه خدماتی که انتخاب شده به طایفش پاسخگو خواهد. بذارم به نظرم میرسه که من بارها این رو عرض کردم، الان هم مجددا تاکید میکنم، ببینید تا این نظام طائفی معیوب و ساختار قدیمی سنتی میراث استعمار فرانسه در لبنان هست، لبنان هر از گاهی در درون این ساختار دچار مشکل میشه و همین مسائلی که میبینید به وجود میاد. بهترین راه اینه که یک گفتگوی ملی لبنانی به دور از دخالت هر گونه دخالت خارجی شکل بگیره و یک نظام جدی مقتضیات بر اساس مقتضیات روز و همچنین خیلی مدرن و شیک خود لبنانی ها بشینن بنویسن و از این وضعیت فعلی به وجود، چون این نظام طائفی ماله از کنم سالیان دراز قبل دوران استعماره که دیگه جوابگو نیست.
اراده ای هست برای تغییر؟ برنامه دارن؟
به نظر میرسه که اخیراً نخبگان لبنانی بحث هایی را شروع کردن در این رابطه که باید در مورد نظام طائفی لبنان یک تجنظری بشه و یک گفتگاه شکل میگه. اگر هم این اراده نباشه به نظر من شرایط تحمیل میکنه این موضوع را و دیر یا زود ما منتظر این هستیم که نخبگان لبنانی به این نتیجه برسن و گفتگوهای ملی لبنانی شکل بگیرن.
بسیار خوب، متشکرم. پیامک برستادن که چرا به جای موضوعات اقتصادی به موضوع انتخابات لبنان پرداختید. در برنامه قبلی عرض کردم که رادیو گفتگو برنامه های متعددی داره که موضوعات اقتصادی در گفتگوی اقتصادی و مجله های خبری رویداد و بدون خط خوردگی حتما پرداخته میشه. خود من هم در این برنامه توفیق پیگیری موضوعات رو داشتم، اما از همین منظر سوال شما رو من از آقای دکتر فرخنده پور میپرسم که آقای فرخنده پور با توجه به این پیامک شنونده ما، انتخابات لبنان چه تأثیری بر تحولات منطقه‌ای و به تبع اون بر شرایط جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
خب چون بس تا حدودی گراش به سمت اقتصاد داره، من لازمه توضیح هم خدمتون بدم که دولت مردان غربی و سردسته اونو دولت مداخلگر ایالات متحده آمریکا از مدت زمان زیادی سعی کردن از اهرم فشار اقتصادی بر مردم لبنان وارد بشن و از این اهرم سوء استفاده بکنن، که حتی اون انفجار بزرگم که در بندر بیروت رخ داد نشان از همین سیاست بود که اینها این فشار رو بر مردم زیاد بکنن و مردم انگیزه شرکت در انتخابات رو از دست بدن. برنامه‌ریزی های فراوانی کردن جناب آقای حسینی که بسیاری از جناح های سیاسی لبنان برای این قضیه تاکید داشتن که میبایست در مقابل این حجم و این به اصطلاح فشاری که از طریق دولت های غریب با هدف و برنامه داره بر مردم لبنان وارد میشه، اینا مقاومت بکنن و اجازه ندن که به اصطلاح گروه های به اصطلاح نفوذ غربی من جمله کشور فرانسه که به طریق خودش رو یک جورایی به اصطلاح صاحب کشور لبنان میدونه. حتی مستحضر هستید بعد از اون داستان انفجاری هم که در بندر بیروت پیش آمد، رئیس جمهور فرانسه بدونه که ازش دعوت بشه پا میشه میاد داخل کشور فرانسه و اونجا خیابونش با یه اقتدار و قدرتی قدم میزنه، در حالی که آقای میشلون برگشت بود بهش گفت آقا ما از شما اصلا دعوت نکردیم، شما اومدید اینجا بر اساس چه معیاری؟ بالاخره ما تو عرف آداب دیپلماتیک یه رسم و رسومی داریم، باید از جناب عالی دعوت بشه، نه اینکه خود سرانه پاشی بیای و فکر کنی آره اینجا سرزمین آبا اجدادی شما هستش. و در حقیقت تنه آقای اون به ایشون این بود که دوران استعمار تموم شده و الان باید شما بر اساس به اصطلاح واقعیت‌های جهان بیاید ورود کنید، نه اینکه خود سرانه پاشید بیاید و یه جورایی مثلا خودشون رو صاحب نفوذ در عرصه سیاسی لبنان میدونن. و به خاطر همین که آقای دکتر دستمالچی اتفاقا خیلی زیبا اشاره کرد این قضیه، فکر میکنن مثلا اینا اون استعمار سابق فرانسه اون نفوذ مثلا 100 سال پیش و 50 سال پیش رو باید دوباره تو کشور لبنان داشته باشه. سرمایه گذاری زیادی شد از طریق به اصطلاح کشورهایی که به طریقی حالا اینا رو به سه گروه ما عبری عربی غربی تقسیم کردیم به مردم لبنان وارد شد که در انتخابات حتی شرکت نکنن. دولت مداخله‌گر ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار تمایل داشت که این انتخابات انجام نشه و بسیار موج سنگین تبلیغی هم بر علیه مردم داشتن که بازم به نهایت خدا مردم شرکت کردند و این پیروزی هم نصیب شد. اما اینکه شما میفرمایید در خصوص مسائل و تحولات اقتصادی که بالاخره اخیراً همه کشورهای دنیا با توجه به جنگ اوکراین و به صلاح مرد روسیه، البته خب اوکراین یک کشور پیشرو